شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 بعد از ظهر شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی رو که شما تا یه هفته موجب شدید در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 ارائه خواهیم داد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که تغییراتی در برنامه داده شده. در روز جمعه تنها تغییری که داده شده از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر است. بعد از برنامه رازها و نیازها برنامه به دنبال خورشید آقای فرخ جاوید خواهد بود، 11 تا 12، 12 تا 1 برنامه شهد و شکر از خانم ژاله بنشان هست و 1 تا 2 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی خواهد بود که ترجیح این است که به زبان انگلیسی باشه و دوستان میتونن پرسش های خودشون درباره موضوع های روانی و روانشناسی با فرید که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست هست در میان بگذارن. برنامه ساعت 2 تا 4 با جناب علیرضا میبودی، 4 تا 6 رازها و نیازهاست، 6 تا 8 سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان هست از آقای زاون، 8 تا 9 برنامه آقای چالنگی خواهد بود تحت عنوان مجله خاورمیانه و 9 تا 10 برنامه ایستگاه شب آقای پیمان همتی پور و 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی و 12 تا 2 بازپخش برنامه رازها و نیازها و به دنبال اون بقیه برنامه ها. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب دکتر من میخوام از مشکلم براتون صحبت کنم، اما از اونجایی که مقدار عدم تمرکز دارم و نمیتونم جملات خیلی راحت بیان کنم، میخوام اگه میشه شما به من کمک کنین که بتونم مشکلم بیان کنم.
خواهش من بفرمایید.
من در کودکی، من مدت کمی است با شما آشنا شدم چون نه به اینترنت دسترسی داشتم نه به ماهواره، الان این چند ماهی که با شما آشنا شدم فهمیدم خیلی از کارهایی که تو زندگی کردم اشتباه بوده و واقعا از روز خانوادگی در اون فقر فرهنگی بودیم که واقعا با دنیای بیرون خیلی در ارتباط نبودیم که از دیگران بتونم یاد بگیرم و یا بدونم که چه کاری درسته چه کاری نادرسته.
ببخشید بذار من از شما چند سال کنم. چند سالتون عزیز؟
من 32 سالم هسته.
چه خوندید و چه میکنی؟
من لیسانس روانشناسی دارم، حدود 7 سال متارکه کردم و 7 سالم هستش تنها زندگی میکنم و یه جوری فقط به گوشه‌گیر هستم و اصلا با جامعه تقریبا در قطع رابطه هستم، فقط در محیط کارم هستش که با مردم در ارتباط هستم. ولی مشکلاتم از بچگیم شروع میشه.
نه متوجهم. از کجا تلفن میکنی؟
من از ایران تماس میگیرم.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
من 7 تا خواهر دارم یه برادر.
شما چندمی هستید تو این 9 تا؟
من پنجمی هستم.
یعنی وسط 9 تا پنجمی، درست همچین وسط ده. وسط یکی از لذیذترین ساندویچ هایی که میشه داشت، برو پیمون 4 تا بالا 4 تا پایین و شما هم این وسط. به من بفرمایید آیا در شهری هستید که بقیه اعضای خانواده هستن یا نیستن؟
نه، یکی دو تا شهر با هم فاصله داریم ولی خب با هم رابطه هم نداریم که بخوام بگم با خانواده هم در ارتباط هم، نه با خانواده هم دیگه در ارتباط نیستم.
در چه سنی ازدواج کردید عزیز؟
من در سن 20 سالگی.
چه مدتتون ازدواج بود؟
نزدیک 2 سال.
فرزندی هم که حتما از اون ازدواج
نه،
نداره؟
نه خوشبختانه.
خب به من بفرمایید الان نوع کاری که میکنید چه هست؟
الان یه بیزینس آزاد هستش که اونم از طریق یکی از دوست پسرم برام ایجاد شده. تا قبل از این یه کسی به من کمک میکرد، من زندگی اموراتش میگذروندم، ولی الان برای من همین فرد یه بیزینس ایجاد کرده، خودم سر همون شغل هستم و از اون کسب درآمد میکنم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 37 سالشه.
ازدواج کردن یا نه؟
نه ازدواج نکردن.
چرا به صورت دوست پسر و دختر باقی موندی؟
چون اصلا مثلا بندر برای ازدواج خودشون علنا میگن لایق نمیدونن.
شما در هفته چند روزی یا چند باری هم دیگر رو میبینی؟
در هفته برای یک روز هم دیگر رو میبینیم، تعمیر روز تعطیل جمعه که هم دیگر رو میبینیم.
جان بفرمایید.
رابطه همون هم فقط یعنی قسمت لذت بخشش همون سکس هستش دیگه، اصلا مثلا از تو و هم صحبتی با هم هیچ لذت نمیبریم. یعنی تقریبا میتونم بگم هر دوتامون از یه خشم و غضبی رنج میبریم که دو نفر همدیگر پیدا کردیم و رو همدیگه خالی میکنیم با کنایه هایی که به هم میزنیم، با حرفایی که به هم میزنیم، با تحقیرهایی که همدیگر رو میکنیم. یعنی اینجوری رابطه همون. فقط هم فکر میکنم نمیدم حالا چه چیزی باعث شده ما 3 سال توی رابطه هستیم این بمونه و هیچ کدوم منم دوست ندارم این رابطه. من به خاطر احتیاجی که دارم دوست ندارم این رابطه تموم بشه. ایشون هم نمیدونم به چه چیز من احتیاج
نه خب که. برای که شما بی ضرر بی خطر، ایشون مقدار کمک مالی به شما میکنن، شما هم به هر حال یک کسی رو از این بابت احتیاج دارید که خیلی نگران نباشید، رنج بسیار هم نبرید و در نتیجه یه نوع رابطه مبتنی بر قرار و قرارداد رو هر اندازم که گفته یا نوشته نشده باشه دارید. نه کاملا میشه فهمید اون رو. حالا به من بفرمایید که یک، از نظر ورزش چه میکنید؟
ورزش اون من مقطعی میه تا 1-2 سال پیش هر روز ورزشمو داشتم و 2 سال دیگه ورزشمو ول کردم. از اندامی خیلی وزن بالا رفته، اصلا قدرت ورزش کردن اصلا یعنی توان ورزش کردن ندارم. همون افسردگی که شما ازش صحبت میکنین در من هستش. دکترم رفتم، قرص مصرف کردم، خیلی مشکلات برام قرص ایجاد کرده، هم از لحاظ گوارشی هم از لحاظ سیستماتیک. اصلا خیلی برنامه به هم ریخت، مجبور شدم دوباره قرصامو تغییر دادم ولی باز افاقه نکرد. الان ترکش کردم، شایدم دوباره به همون حالت قبلی برگشته از لحاظ روانی عصبی، همون حالتای داون آف هم چنان دارم. اصلا زندگی رضایت نمیبرم، انرژی اصلا ندارم برای انجام هیچ کاری، حتی خونه تمیز کردن. کلا یه زندگی خیلی بدی رو دارم میگذرونم.
نه متوجه هستم عزیز. به من بفرمایید فکر میکنید چقدری اضافه وزن دارید؟ یعنی وزن درست از نظر سلامتی، نه نمیخوام بیام بحث وزن ایدئال، از نظر سلامتی چقدر وقت برای یه ایده ای میخوام بشه مثلا چند کیلو
اضافه؟ 10 کیلو اضافه وزن دارم ولی چون تا الان نداشتم و در خونه خودمونم از فقر غذایی شدیدی من رنج میبردم، خیلی وزنم پایین بود. الان بعد از اینکه از خونه پدری اومدم من 20 کیلو اضافه وزن داشتم. حالا تا یه مقدارش برام نرمال بود اما این 10 کیلو اضافه است.
به من بفرمایید خوابتون چطوره؟
خوابم دیر میخوابم، زود بیدار میشم ولی در طول روز انرژی ندارم.
بعد از اینکه کارتون تموم شد چه میکنی؟
بعد از این کارم تموم میشه پیچی فقط با تلویزیون مشغولم و فکر مدام میکنم، نه اینکه مثلا کامل حواسم به تلویزیون رو، نه مدام دارم در طول روز، حتی در طول روز، حتی در زمانی که دارم کارم انجام میدم مدام وسواس فکری دارم، فقط دارم فکر میکنم، راه میرم، قدم میزنم.
به چه چیزهایی فکر میکنی؟
بیشتر همین رابطه‌ای که دارم.
این رابطه چقدر فکر داره؟ این رابطه که اصلا فکر نداره فقط.
آخه ایشون با من یه مقداری با چیز من خیلی بازی میکنن، یعنی خیلی معادت بود که دوست داشتم این رابطه قطع بشه، یه فکر برای زندگی میکنم اما همش میخوام قطع بکنم. میاد گریه میکنه و میگه که حالا واسه ببینیم شاید یه طوری بشه.
حالا شما از به چه جهت شما رو اذیت میکنه و چرا شما شرایطی فراهم میکنید؟ نه که بگم چرا رابطه دارید، چرا شرایط فراهم میکنید که ایشون آزارتون بده؟ اگر یه حرفایی رو نزنید، یه کارهایی نکنید، یه انتظارات نش باشید که اشکال اختلاف معمولا پیدا نمیشه.
و این متاسفانه انتظار دارم دیگه، چون ایشون مثلا با مادر و خواهرش زندگی میکنن که 47 سالش خواهرش، مادرش 70 خورده سال سنشه، الان یه خواهر با یه بچهش جدا شده 50 خورده سال سن، یعنی همه رو داره زیر پروبال خودش گرفته و با اونا داره زندگی میکنه. من به این فکر میکنم که این انتظار دارم، میگم یعنی زندگی با من خیلی بدتر زندگی کردم با 4 نفر.
این چه حرف زدن عزیز، این چه بحث بیمانیست. اونا خواهر و مادرش هستن، یه ارتباطاتون هم در جامعه ایران داره، میخواد زندگی کنه. با شما مقایسش نمیکنه که اونا رو ول کنه بیاد سراغش، مثلا مقایسه معنا نداره. ببینید یعنی این از اون حرف هاست تا یعنی مثل این که آدم برگرد بگیم بچه درس نخونه کثیف و ولش کن برو یه بچه دیگه بردار بیار. آخه عزیز ببین همین جاست که دعوا رو میذارید، شما چرا جای خودتون رو نمیذارید؟ اون در ارتباط با مادرش و خواهرش و اینا به دلایل اصلا نمیگم سالم، بیمار گونه، غلط و بد یه روابطی داره. بسیار خوب. شما اگر یه همچین آدم خسته ای وقتی که به شما میرسه کاری به کارش نداشته باشید، دلی بلالاش بگذارید، ازش انتظار و توقعی نداشته باشید، دعوا و اشکال و اختلاف هم پیدا نمی کنید که بعدن شما تمام هفته هم بعدن به اون فکر کنید.
نه اینطور هم نیستش که من لیلی به لالاش بذارم کاری به کارش نداشته باشم. اصلا بالاخره یه چیزی پیدا میکنه برای تیکه پروندن، برای یه کنایه زدن به من.
من اصلا حرفی ندارم. نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، همینجا مسئله است. اصلا من با چون واقعیت ها رو که نمیدونم، من حرف شما رو کاملا میپذیرم. ایشون بالاخره شما اگر حرفی نزنید، شما اگر کاری نکنید، ایشون موضوعی پیدا میکنه برای تیکه پروندن و نیشتران بزنم اونجا که اونقدر زیاد نمیشه عزیز. نه ببینید اشتباه نکنید، من حال روانی شما رو میدونم. شما برخی از قد نمیخوام بگم این اصطلاح زبون فارسی نیم، ولی تنتون میخواره برای دعوا، برای که اینو فقط بلدی و بنابراین شما تنها بازی کسینه. درست مثل که دوتا آدم فقط بازی برادن شطرنج بازی کنن یا فوتبال بازی کنن یا تخته بازی کنن و وقتی به هم رسیدن این کارو میکنن. من میخوام به شما فقط این هشدار بدم، چون شرایط شما رو به یه نوعی برای این که قدم های درست بعدی رو بتونید بردارید حس کنم، حرفم این است که شما کاملا از ایشون توقع و انتظاری نداشته باشید. همین و همین توقع و انتظار شما در اون حد اساسی و ضروری است که به نظر میرسه شما احتیاج داشتید و دارید و اونم یه کمک مالی است. تمام شده را کاری هم به کارش نشته باشید، مقایسم نکنید، بهش هم نگید تو در شرایط بدی هستی، با اینا اینجوری به این گونه بعد زندگی میکنی، بیا ما من وضعیت بهتر میشه. هرگز این اتفاق هم نخواهد افتاد، برای که اصلا مبنایی برای این مقایسه نیست. این اصلا جایی نداره این حرف شما. این حرف شما اصلا با واقعیات نمیخونه عزیز. یعنی مردم بر این اساس انتخاب نمیکنن که من چون با مادر و خواهرم مسئله دارم یا مشکل داریم یا اینجا دعوا داریم پس برم با این خانومی که شما حرفی زدی، من نمیخوام تکرار کنم که حرف خوبی نبود، اون چون کمتر بده برم سراغ اونم، که انتخابی نداره کمتر بده. مثل آدم بگی من نمیدونم حالا من ماشینم بزنم به دیوار یا برم یه مثلا یه میلیون تومان جریمه بدم به راهنمای راست، هیچ کدوم ضرورتی نداره هیچ کدوم. یکیشو که آدم مجبورم خورده به دیوار خورده، ولی دیگه دومی رو چرا به عنوان پرسش مطرح کنم؟ علتی که بخوام عرض کنم به دنبال مطلب دومی است که برای من مهمه، که من شما من گفتید که برام بسیار تعجب آور بود که من کار که مثلا میکنم بعد میام راجع به ایشون فکر میکنم. فکری نداره ایشون، اتفاقا ایشونی که از اون کساییست که وقتی که 5 دقیقه قبل از اومدنش میدونی در میاد باید به فکرش بیافتی با بقیه روزتون چیکار دارید با او، برای که این بازی ذهن شماست برای اینکه با مسائل واقعی زندگیتون روبرونش. یعنی این بازی شماست. حالا علائمی هم که نشون میدید کاملا نشون دهنده افسردگیست. در این حال افسردگی است از یک طرف، با استراب همراه، از جانب دیگه با خشم و عصبانیت. یعنی از نظر من شما تو اون مثلث زحمت گیر افتادید، افسردگی، استراب، خشم، وسطش هم اگر کاری میکنید استرس. خب اینجا یه جهنم عزیز و خوشبختانه به نظر من ظرفیت و توانشو در شما میبینم که اگر نخواهید بازی بکنید تو بهانه بیاری میتونید بیاد. اما متاسفانه شما از کودکی چون مسئله اصلی و اساسیتون زنده ماندن و سروایول بوده، تمام زندگیتون بازی و بهانه است و چون بازی و بهانه است اینجا هم گیرید عزیز. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه که بیاید یه سر واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و یه نگاهی به خودتون بکنید، چون بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین گرفتاری انسان ماندن در این مثلث زحمت و نکبته، بدترین شرایطی که میتونید داشته باشید اینه که شما خودتون رو به یک کسی اینجوری بچسبونید و یه چسبندگی و دوختگی پیدا کنید و بعد از این چسبیدن به هم رنج ببرید. به نظر من بیش از اونی که شما فکر میکنید در ذهنتون گرفتارید، شما در زندگیتون گرفتارید و از اونجایی که هم میتونه زندگیشو عوض کنه و ذهنشو عوض کنه یا ذهنشو عوض کنه و زندگیشو عوض کنه، از هر دو راه میشه براش کاری کرد و اقدام کرد. روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
حسام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صفر 8 ایرانی.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه، گوگوش، ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-2138.
رستوران دریا ساوت کوست پلازا در اورنج کاونتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود مجدد جناب دکتر.
خواهش کنم بفرمایید. باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید.
حتما.
مرسی.
چطور ادامه بدم؟
هر جور دوست دارید. ببین با توجه به حرفایی که به شما زدم، ببینید تشخیص من برای شما تا حدودی روشن و تو این ماجرا موندن اشارم در آخر کار کردم. ما دو راه برای تغییر خودمون داریم، زندگیمون عوض کنیم، رفتار و فعالیتامون عوض کنیم، خودمون عوض میشیم. خودمون عوض کنیم، رفتار و فعالیتامون عوض میشه. این دو تا به هم کاملا مرتبطه و به نظر من شما این وضعیت رو نمیتونید ادامه بدید. یعنی این بازی که کاملا میفهمم که نتیجه آسیب سخت و سنگین و شدید کودکی است، بسیار خوب، من در یه حادثه ای یه اتومبیل به من زده بدون که هیچ تقصیری من داشته باشم، از منطقه عابر پیاده که حق با من بوده رفتم، یه ماشین من زده، پای منو شکسته. خب میخوام چیکار کنم؟ من که نمیتونم اونجا بگیرم بشینم بگم من تو آخر عمرم میشینم برای اینکه این پای منو شکست و رفت. خب من قرار برم هم از اینکه او باشد یا نباشد، مسئولیتشو بپذیره نپذیره، هزینهشو بده نده، هر چی بخواید شما فکر کنید، من یه وظیفه یه مسئولیت بدون هیچ گونه تردید دارم برم دکتر، پای شکستم درست.
شما الان در مورد این که من به درمان داروییم رو آوردم ولی اینجور آسیب هارم دیدم، این چیکار باید بکنم؟ یعنی دارویی هستش که این عوارض رو نداشته باشه؟ چون این پزشکی که رفتم انقدر به نظر من آگاه نبود که بتونه با تعویض دارو هم منو بتونه به اون تناسب برسه.
نه ببینید عزیز، دو تا نکته. مورد اول، داروها به دلیل دانش محدودی که داریم مطمئن نیستیم کدام کار میکنه یا نه. بنابراین خیلی از اوقات شما یه دارویی رو به بیماری میدید و او برمیگرده میگه این تاثیرات جنبی جانبی یا نگاتیو ساید افکت ها رو داره، شما مقدارش رو کم و زیاد میکنی، دارو رو با داروی دیگه تعویض میکنی، یه داروی دیگه به اون اضافه میکنی، ببینید حالا چه میشه. و بعد ای بسا اگر لازم بود دومی سومی. به نظر میرسه که در این گونه موارد، من فکر میکنم با یه مقدار حتی کوشش و خطا، بیش از 95% افراد بالاخره داروی مناسب رو خواهند. پس این موضوع درسته که با
یعنی باید من ادامه میدادم دیگه، یعنی سه بار دارو من عوض کردم، یعنی باید همچنان ادامه میدادم با این فرد یا دکتر اما باید عوض کنم؟
نه ببینید، مثلا باید یه روان پزشک باشه، حالا دکتر رو نمیدونم، نمیخوام بگم ایشون صلاحیت تشخیص رو یا معالجه رو داشته یا نه، اون الان بحث من نیست. ببینید عزیز، شما ای به عرضم توجه کرده باشید، گفتم من میتونم بپذیرم که در 2%، 3%، 5% بیشتر حاضر نیستم قبول کنم تو این نوع مشکلات دارویی به من نساز. خب اون موقع من باید به این نتیجه برسم و بعدش هم بسیاری از اوقات این داروها به ویژه در چارچوب افسردگی اینا بین 3 تا 5 هفته هستن طول میکشن که اثر بگذارن و الا ما نباید انتظار تأثیری داشت باشیم. از اون گذشته درست مثل وقتی شما تشمی میبرید و یه کفش میخرید باید پولشو بدید، تقریبا همه داروها مثل همه غذاها یه هزینه ای دارن، قسم هزینه مالیشون نیست و اون هزینه ممکنه بی‌حسی باشه، سردرد باشه، حال و همخوردگی باشه، ولی در مقام مقایسه با مشکلی رو که از من حل میکنن میارزه. دوم، ممکنه اینا موقتی باشه و بگذره. به بیان دیگه تو این گونه موارد نمیشه انتظار داشت که مانند برخی از موارد به سرعت جواب بده. هنوز در به نظر من 70-80% به سرعت با همون داروی اول جواب میده، اما یه احتمال دیگه هم وجود داره و اون این است که یک، شما اصلا اون بیماریتون نیست، موضوع یه چیز دیگری است و بنابراین ریشه مشکل از جانب دوم، که شما واقعا اون همکاری لازم رو نمی کنید یا بدنتون در کوتاه مدت نمی کنید و خیلی از اوقات گزارشی که میدید تغییر پیدا کرده به دلایلی و به هدفهایی و یا چیزایی در شما پیدا شده که نه به خاطر اون دارو بلکه به خاطر اینکه من بلوز کسی رو بالا زدم، حالا دست زخمیشو میبینم، ولی زخم بود اونجا، فقط چون لباس روش بود نمیدیدم. بنابراین حرفی که میخوام بزنم و به گونه‌ای که شما بیان کردید، از نظر من به نوعی که بیان کردید و عمل کردید، یعنی آدمی است که میخواد ثابت بکنه اینم فایده ای نداره و میدونید یکی از شاید 54 تا بازی که آدم‌ها در طول زندگی کردن و میکنن الان در سراسر جانشویی یکیش همینه. دیدی هیچ کس نتونست من کمک کنه؟ میدونستم فایده ای نداره، میدونستم فرقی نمیکنه و این یه بازیست که برخی از ما چون تو زندگیمون مثلا با یه آدمی مثل شما که بچه پنجم یه خانواده 9 فرزندی است که اون وسط مچاله شده یا ساندویچ شده، بسیار برای من عادیه. یعنی که شما 100 دفعه تجربه کردید و 95 دفعش به نتیجه نرسیده، پس بنابراین یه احساس هلپلسنس درماندگی پیدا میکنید و که اصلا اون به شما همیشه میگه نمیشه. ببینید عزیز، امیدوارم از این مقایسه که میکنم ناراحت نشید، برای اینکه این یه مطالعه علمی است که تکرار هم شده. آمدن یه مقدار سگ رو توی اتاق گذاشتن و زیر پای اونها شوک الکتریکی رو راه انداختن. سگ‌ها خیلی زود متوجه شدن، یعنی همینقدر یکی دو چون به پهلو افتادن، چون اون منطقه اونقدر بستا سلولای عصبی نداشت که خبر درد رو برسونه، آروم گرفتن. برای همشون بعد از این مدتی یه ورمی افتادن، برای که اون شوک الکتریکی به پاشون که میزد که اساس بود اذیتشون نکنه. این وضعیت رو ادامه دادن تا برق رو بس میگردن، همه اینا یه طرفه یه ورمی افتاد. این دفعه اگر فرض کن اینا 50 تا سگ بودن، 50 تا سگ دیگه رو بردن که این تجربه رو نداشتن و اینا رو توی اتاق گذاشتن. بعد شوک الکتریکی فقط تو نصف اتاق که همه سگا بودن راه انداختن. خب سگایی که قبلا سابقه داشتن بلافاصله از پهلو افتادن که درد نکشن، اما اونایی که این تجربه رو نداشتن یه مقدار اینور اونور دویدن رفتن اونور ایستادن. گرچه سگا از هم یاد میگیرن، ولی اینا چون به این نچرسیدن که فرقی نمیکنه و فایده ای نداره اقدامی نکردن، در حالی که اون گروه دیگه تونستن خودشون نجات بدن. همین کارو در هندوستان با فیل میکنن. در دو ماه اول یه بچه فیل پاش رو با زنجیر اونقدر میبندن که حتی 1 میلیمتر هم نتونه پاشو حرکت بده، یعنی هر چه کوشش بکنه میبینه بی نتیجه است، اونجا پاش محکم گیره. و بنابراین وقتی بزرگ میشه یه تناب عادی که فقط یادآور اون زمینه شرطی شدن مغز او هست رو به پاش میبندن، یه جای ساعت‌ها میمونه، تکونم نمیخوره، در حالی که اگر را بره حتما تناب رو پاره میکنه، هرچی هم بهش بسته رو میکنه، ولی این کار رو نمیکنه. فقط در مورد آتش سوزی این کار رو میکنه، برای که مسئله مرگ و زندگیست، هر بستان نظام آموخته شده یا برنامه ریزی شده به هم میریزه. یعنی من نگرانیم در خصوص شما از نوع حرفایی که میزنید عزیز اینه که شما به دلیل اون شرایط کودکی که بهش اشاره کردید به یه نتیجه رسیدید که به هر حال در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری، یعنی فرقی نمیکنه و فایده نداره. اینجا مسئله شماست و به همین دلیل که علاوه بر دارو درمانی مناسب که میتونه کمکتون کنه، نبودم نبوده، من نمیخوام بگم شما حتما احتیاج به دارو داری، برای که حتی مطالعات نشون میده افسردگی با داروی تنها معالجه نمیشه، ولی روان درمانی رو میخواد. ولی یه روان درمانگر خوب که توان اینو داشته باشه که شما رو آگاه کنه و از شما بخواد که تغییرات محسوس ملموسی رو توی رفتارتون و روابطتون به وجود، به همین سادگی. و از اونجا درست مثل کسی که میخواد 10 کیلو وزنش رو کم کنه، گرم به گرم باید کم کنه، یه پروسه مثلا 1 ساله رو طی کنید و با اون به یه جایی برسید که حالت عادی داشته باشید. و الا این شرایط و وضعیتی که شما هستید فقط به من این پیام رو میده که با گذشت زمان فقط حالتون بدتر و بدتر میشه و مشکلاتون بیشتر و بیشتر میشه و این چیزی نیست که شما قرار اصلا بپذیرید، چه رسه به این که بپسندید. اما اگر شما بخواید درگیر بازی‌های گذشته بشید، اگر شما بخواید همچنان از اون حال درماندگی و بیچارگی و هلپلسنستون استفاده کنید، خب هیچ کس بهتون کمکی نمی‌کنه. چون من بارها شده با دوستان مراجعی روبرو شدم، حتی رو خط رادیو تلویزیون تشوردن و خدمتشون گفتم خب بگید من نمی‌خوام خوب بشم و بارها عرض کردم دلم می‌خواد این رو جدی بگیرید. گفتم من نیمی از کسانی که در کار روان درمانی به مراجعه می کردن اگر کمکشون نمی کردم به من می گفتن و این پیام رو من کاملا می گرفتم که ما می آیم هرچی تو بگی هم بهش توجه می کنیم، پول تو رو هم می دیم، اما لطفا قول بده ما خوب نشیم. یعنی من میام ولی یادت باشه که من می خواهم 3 ماه دیگه و 3 سال دیگه همین جوری بمونم. و تعجب آور اینه که آدم بیاد وقت بگذاره پول بده، تازه به یه کسی هم به حساب خودش حرمتی یا احترامی قائل باشه، ولی با یه هدف بیاد که من میخوام خوب نشم. بنابراین من در شما اینو میبینم عزیز، برای که نوع حرفاتونو و حتی یکی دوتا واکنشتونو دیدم. و تا زمانی که شما نخواهید در زندگی از بازی و بهانه بیاد بیرون و برید سراغ اون مثلث دیگری که در جهان برای انسان وجود داره و اون مثلث رحمت در مقابل زحمت، واقعیت و راهنماش اخلاق و مسئولیت، یعنی مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی. من واقع بینانه با هدایت و نوری که به زندگیم از طریق اصول اخلاقی و انسانی میاندازم مسئولیت خودم رو میپذیرم، که الان از نظر من مسئولیت شما معلومه چیه؟ رفع احتیاجاتتون و حل مسائل و یا رفع مشکلاتتون، یا به زبان خیلی ساده معالجه خود. یعنی شما قراره بتونید احتیاجات و نیازهاتون رو برآورده کنید برای که زندگی داشته باشید که به هم نخوره و به هم نریزه، و در مسیر رشد و تکامل که معنای دیگه‌اش معالجه است. قبلی شما هیچ وظیفه دیگه ندارید، به هیچ کس دیگه. مسئولیت اول و اساسیون جان،
یه مسئله در مورد همین مسئله میخوام بگم که مقدارم در مورد به گذشته مربوط میشه. اینی که تنها بهونه‌ای که الان خودم به این درماندگی زدم اضافه وزنم است. یعنی بقیه مسائل میتونستم تحمل کنم، سرگیجه ها رو، نمیدونم مسائل گوارشی و اینا رو میتونستم تحمل کنم، اما اضافه وزن برای من بهونه شده. چرا؟ فقط به این دلیل که احساس میکنم جذابیت ظاهری من از دست
میدم. یا جذابیتی که ثبت کنی، جذابیتی که معمولا اصلا نمیخواید ازش استفاده کنی، یعنی جذابیتی که فقط در یه ظاهر است و یه بازی. کاملا حرفتون میفهمم عزیز. اولا یک، میشه از داروهای استفاده کرد که اینقدر فشار رو روی اضافه وزن نیاره. دوم، میشه یه برنامه کنار اون گذاشت با دو چیز. یکی غذای جانشین، یعنی به جای اینکه این غذا رو بخورید که 100 کالری داره، غذای دیگر رو بخورید که 50 کالری داره، چون بدن میتونه این کار بکنه. و دوم مصرفشه. و آخر کار موضوع وزن رو الان به عنوان مسئله اصلی و اساسی نگرفتن و سراغ حال روانی رفتن. برای اینکه اگر شما یه بهبودی پیدا کنید، میزان انرژیتون کمکتون کنه. از همه اینا گذشته، یه ویژگی در ورزشه، با اونی که اگر شما 6 هفته به خودتون تحمیل کنید که آنچه رو که باید انجام بدید انجام بدید، بعد از 6 هفته اگر انجام ندید اذیتتون کنه، بنابراین به راه افتادی. چون اینا مواردی است که درست مثل آدمایی که نگرانن یا احساس خوبی نمی‌کنن بپرن توی استخباری که سرده، اول یه ذره بازی در میرن، اون دور میچرخن، دو دل هستن، و برخی از اوقات هم چون نمیتونن تحمل کنن یه دفعه میپرن که خودشون رو خلاص کنن، ولی بعدا نمیشه بیرونشون آورد. چرا؟ برای اینکه بر آنچه که اون تغییر و احساس بد بوده فائق اومدن. و شما اینو دارید عزیز. یعنی میخوام به شما بگم موضوع شما مثلا به گونه‌ای که مطرحش کردید و بعدم با استدلالا حتی حرفای اخیرتون کاملا قابل حل و رفعه. یعنی شما هیچ قرار نیست حتی یک سال دیگه این گونه افسرده و مضطرب و خشمگین و اساسی باشی و زندگی این چنین داشته باشید که با گذشت زمان بدتر و بدتر بشه. هیچ دلیلی برای این کار نیست. و برخلاف تصور بسیاری، آنچه که از شما من انتظار دارم و فکر میکنم کمک میکنه هیچ درآور و رنجاور نیست. یعنی درست فرض کنی، از نظر خود من نمیگم شما، برای من گفتگویی با شما لذت بخش بود. این چیزی نبوده که اگر قبلا به من گفتم امیدوارم که این خانم تلفن نه. پس بنابراین ما درگیر، از نظر من، من درگیر یه گفتگوی مثبت سازنده‌ای شدم که در داور رنجاورم نیست. من بارها با دوستانی که تو کار روان درمانی و تراپی اون زمانی که برنامه رادیو نبود، یعنی 14-15 سال قبل وقت داشتم، بسیاری از اوقات دوستانتون میوادن نیم ساعت 40 دقیقه زودتر میشستن. به دو دلیل میگفتن حالا 5 دقیقه هم زودتر مثلا قرار قبلی رفت بتونیم تو رو ببینیم، و ضمناً دلم میخواد چون یه احساس خوبی میکنم برای یه کار خوبی، در حالی که من اونجا تو کار روان درمانی تراپی باشون کتککاری میکردم. ولی حسن کار تو این گونه موارد همون اشتیاقی است که شما میبینی بچه‌ها و جوان‌ها مثلا برای ورزش دارن. من دیروز برای یه مسابقه، البته دوستانه پسر بزرگم که بسکتبال بود، رفتم. البته بعد از مدت‌ها، چون سال‌های سال با اینا 10,000 شاید بار حتی بیشتر تو این برنامه‌ها بودم، اولا این احساس دوباره اون بوی اون محیط ورزشی، حتی بوی اون عرق که بچه‌ها اونجا می‌کنن، بعد حالشون رو، و بسیار افسوس خوردم که چرا بسیاری از پدر و مادرها متوجه یه چنین نعمت و موهبتی که می‌تونن به زندگی بچه‌هاشون بدن در چارچوب ورزش نیست و از راه‌های مناسب حرکت کنن. اصلا حالی که خودم داشتم در حالی که فقط تماشاچی بودم برام جالب بود. میخوام چیزی که بگم این است که در حالی که شما میدید بسیاری از بچه ها رو به زور هم نمیشه برد تو محیط ورزشی، ولی شما اشتیاق به راحتی میتونم بگم مثلا 100 نفر یا 50 نفر بازیکن بودن، هر 50 تاشون برای بازی، برای رفتن تو زمین، برای که نوبتشون بشه، برای که درگیر بشن، باور نکرد. و این یه جنبه مثبتی و این دقیقاً عزیز تو کار روان درمانی و تراپی. بنابراین یه فرد مناسب بگردید پیدا کنید و باهاش درگیر بشی و حرفش تون به خودتون و احتمالاً به اونینه که من تا خوب خوب نشم از اینجا نمیرم و کاملاً میتونید بشید و من مطمئن هستم که یه سال دیگه اینگونه نیستید. پیشنهادی که من به شما دارم این هست که من یه مقدار سی دی در ایران دارم، حتی پرورش و تعلیم تربیت رو بشنوی، برای اینکه به شما میگه چه بر شما گذشته و شما رو به عنوان یک زن برای یه نگاه دیگری به خودتون و زندگیتون و حتی بچه و بچگی خودتون نزدیک میکنه. دوم، آنچه که تحت عنوان ترس و اضطراب، وحشت، افسردگی و خشم عصبانیته و بعد به دلیل شرایط خاصی که دارید، دو تا سی دی دارم که روی هم 12 ساعته، چرا ازدواج، چرا طلاق و 50 باید و نباید در زندگی زنش. اینا رو هم اکنون در ایران دارید و میتونید با قیمت بسیار بسیار کم تهیه کنید. میتونید از انتشارات ما و شما در تهران رو بگیرید و یا میدونم در بسیاری از کتاب فروشی ها یا به هر حال مؤسساتی که این نوع چیزها رو میفروشن همه جا در شهرستان ها و در تهران هست. من به پیام هام رسیدم، یک کمی راجع به اینا فکر کنید، یک کمی موضوع جدی بگیرید عزیز، و از این وضعیتی که دور خودتون میچرخید و خودتون و دیگران رو آزار میدید و اذیت میکنید بیرون بیاد. مطمئن هستم که توانش رو دارید و حتماًم چنین خواهد شد. به هر حال بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون جناب دکتر. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
منم همینطور عزیز.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. پای عزیز. خدا حافظ. چنگ رجمن با ما باش.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمتهای باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از $1,000,000 غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
دوستان عزیز، این چهارمین سالیست که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روشهای دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کرده‌اند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که ما دو تا پکیج یا اسپیشال پروموشن رو یا تخفیف ویژه‌ای رو در این ماه، ماه آگست گذاشتیم که تا آخر سال ما خودمون رو به اون متعهد می‌کنیم، ولی شما فقط کافیست به یک ماه اون رو خودتون متعهد کنید. و اون این است که یا میتونید 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 آگهی، یا 150 آگهی در یک ماه یا روزی 5 آگهی داشته باشید. اگر 90 آگهی است، اگر 30 ثانیه‌ای هست، 1800 دلار، یعنی 20 دلار برای هر آگهی 30 ثانیه‌ای، و اگر یک دقیقه‌ای هست، 2700 دلار یا 30 دلار برای هر آگهی یک دقیقه است. هیچ قابل مقایسه با عزیزان و دوستان و خوبان دیگر نیست. و دوم، اگر 5 آگهی میخواید یا 150، اگر 30 ثانیه هست 2800، و اگر یک دقیقه یا 60 ثانیه هست 3800. اگر مایل هستید آگاهی بیشتر رو بگیرید، با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید یا sales@radiohamrah.com. این رو در این ماه داریم، البته تا زمانی که جا داشته باشیم، چون عده زیادی از دوستان خوشبختانه استقبال کرده. اما این نکته رو عرض کنم که ما این رو فقط از طریق خود صاحبان کالا و خدمات قبول میکنیم، چون بیش از نیمی از آنچه که باید داده بشه تخفیف داده شده و بنابراین جایی برای کمیسیون باقی نمونه. بنابراین اگر مایل هستید، خود صاحبان کالا و خدمات میتونن مستقیما اقدام بفرمان. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین. من اسمم مریم از اتلانتا جورجیا زنگ میزنم. 25 سال امریکا هستم و من از 13 سالگی، از 13 سالگی که پدرم فوت کرد، من احساس میکنم به گذشته برمیگردم. صاحب مریضی شدم چون که هیچ گریه نکردم. پدرم فوت کرد و بعد از پدرم دوتا خواهر در ظرف یک سال فوت کردن و برای اینم اصلا گریه نکردم، ناراحت نشدم، توی حالت بدی بودم. تا اینکه شوهر من مجبور، یعنی یه کارایی کرد که من متوجه شدم و به خاطر اینکه فهمیدم که تو بیزینس بدی افتاده و از اسم رسم من استفاده میکنه، شوک شدم و متاسفانه بعد با این شوکم صدا تو گوشم شنیدم و صداهایی که میشنیدم واضح و روشن نبود که بفهمم چی بود، ولی فقط صدا میشنیدم و به هر حال به حالت بیهوشی افتادم تا اینکه منو به بیمارستان بردن. به بیمارستان بردم تشخیص دکتر پارانوید. الو.
بله من میشنوم تو سر بکنم. تشخیص احتمالاً پارانوید اسکیزوفرنیا بوده و البته میتونه چیزای دیگه هم باشه جان.
بله حالا من الان مدت 14 سال از 42 سالگی، الان 54 سالمه، از 42 سالگی دارو میخورم. قبلا ریسپادل میخوردم که این بدنم رو زیاد کرده بود، باد به بدنم داده بود، توسط دکترم عوض کردم، حالا پی گرفتم. حالا پی منم راضی نگه داشته، بدنم رو زیاد نکرده، فقط سنگینی زبونم در موقع صحبت کردن برام ایجاد کرده که میلیگرمش کم کردن و چون شات میشم ماهانه 50 میلیگرم آوردن. حالا من میخواستم سوالم این بود، آیا ضربه مغزی مشت به سرم زدن که توسط شوهرم این کار انجام شد، آیا سبب این مریضی میتونه باشه؟
ببینید عزیز، در باره سکیزوفرنی که انواع پنجگانه داره، یکیش پارانویدشه، البته من نمیدونم شما دارید یا ندارید، معمولا آسیب مغزیه، ولی بیش از همه یک بر میگرده به زمینه ارثی، یعنی ما با اون مغز متولد میشیم، دوم به شرایط بسیار سخت و بد زندگی که به خاطر اون، نه به خاطر اینکه شوهرمون مثلا از اسم ما سوء استفاده کرد، نه، شرایط سخت و بد زندگی که برای مدتی تداوم پیدا میکنه، ضمناً زمینه هایی از برخی گرفتاری های دیگه هم در ما هست، به اون مبتلا میشیم. بنابراین اسکیزوفرنی اون دوتا دلیله، ولی همیشه به دلیل اینکه آنچه که من و شما رو تعریف میکنه، مشخص میکنه، مغزمونه، همیشه ضربه مغزی ممکنه به قسمتی از مغز یه مسئله و مشکل ویژه‌ای رو به وجود بیاره که معمولا از راه دیگری به دست میاد، ولی اینجا به خاطر ضربه مغزی. بنابراین ضربه مغزی چون یعنی رفتن سراغ اون منبع اصلی و اساسی وجود من و شما، و ضربه مغزی اونجا اگر اثر کرده همیشه میتونه. بنابراین اگر یک کسی به من بگه من به خاطر ضربه مغزی این 100 تا بیماری مختلف رو گرفتم، احتمالش هست، ولی آیا این هست یا نیست نمیدونم. البته نوع حرفایی که شما من میزنید یه احتمال دیگه هم میده که اسکیزوفرنی نباشه، اما شما حالتهای سنگین شدید افسردگی رو داشته باشید که به خاطر اونا حالتهای سایکاتیک یا روانپریشی پیدا کرد. حالا پرسش اصلی من از شما که اگر بتونید یه دقتی کنید و جواب بدید به من کمک میکنه این هست که آیا در خانواده پدری و مادری شما بیمار روانی به ویژه اسکیزوفرنی یا اسکیزوافکتیو یا هر چیزی از این قبیل بوده یا نه، و دوم آیا افسردگی های شدید، وسواس شدید، عصبانیت های شدید رو تو خانواده پدری و مادری، پسر عموی، دختر خاله، پدر بزرگی، مادر بزرگی داشتید یا نه؟
البته دو تا خواهرام حالت افسردگی داشتن، یک خواهرام استرالیا رفتن و چون که همش تو خونه بودن مریضی گوشه‌گیری گرفتن، که شوهر ایشون هم دکتر روانشناس در دانشگاه ملی درس میده، توسط ایشون معالجه شدن، دارو خوردن. و یه خواهرم هم که از خودم 2 سال بزرگتره، اضطراب و افسردگی شدید داره که تحت معالجه، و دختر عموم هم همینجور شدن که شیزوفرنی گرفتن و تحت معالجه شدید بودن.
دختر عموتون نصب کنید چون این مهمه، دختر عموی شما تشخیص قطعی بر مورد اینکه بیمار اسکیزوفرنی یا شیزوفرنیه رو دادن بهشون، درسته؟
درست.
خب اگر دادن احتمال این که اسکیزوفرنی باشه هست از این. چون ببینید اگر در خانواده پدری و مادری زمینه اسکیزوفرنی بوده و بعدم علائم اسکیزوفرنی خودشو نشون میده، فرض اول این است که اسکیزوفرنی است. ولی اگر شما به این آخری اشاره نمی کردید و فقط به ماجرای خواهر و بقیه اشاره می کردید و همچنان در افسردگی و اضطراب و وسواس و خشم و اینا می موندن، اون وقت هنوز می شد گفت که ای بسا موضوع و مسئله شما افسردگی است با اون چیزی که بشکن سایکاتیک فیچرز، یعنی با یه مخلوطی از علائم و نشانهای اختلالات یا بیماری روانی. ولی بنابراین الان به من بفرمایید که تو فکر میکنی با توضیحات کمی که شما دادید، احتمال چیه؟ میگم 60-70% اسکیزوفرنی، البته نوع شدیدش نباید باشه، نوع پارانوید. جالب اینه که نوع پارانوید که از همه بدتره به دارو بهتر از هر نوع اسکیزوفرنی پاسخ میده، جواب میده، و احتمال اگر 70% نیست 30% افسردگی است همراه با این حالات. ولی اون چیزی که در هر دو مورد عزیز حتمی و قطعی است از نظر من این است که شما دارو رو باید بخورید، برای اینکه حتی اگر دارو رو نخورید و در کوتاه مدت یه حال خوبی داشته باشید حتما موقتی است. بنابراین دارو هست. حالا این دارو در کدام مسیر و جهت کار میکنه اون انتخابی است که با روان پزشک شماست، ولی به گونه‌ای که شما با من صحبت میکنید من فکر میکنم خیلی خیلی خودتون در اداره و کنترل هستید. حالا پرسش من از شما اینه که چقدر هنوز اون موضوع صداها براتون مثلا ظرف یک ماه دو ماه گذشته مطرح بوده؟
اصلا از وقتی که دارو استفاده میکنم هیچ صدایی نمیشنوم.
خیلی خب، الان ببینید عزیز، اگر من شما رو درست فهمیدم، اگر شما 14 ساله که دارو مصرف میکنید و اصلا صدا رو نمیشنوید، من همچنان نظرم این است که شما شاید خفیف خفیف اسکیزوفرنی بوده، اصلا اگر بوده، ولی افسردگی بوده که اون علائم و نشانه ها رو از بین برده. چون معمولا بیمار اسکیزوفرنی حتی وقتی دوا میخوره این احتمال به مقدار زیادی وجود داره که بیماری برخی از اوقات برگرده و باش باشه، یعنی یه مرحله که بشکن اکتیو فیز، مرحله فعال داشته باشه، و اگر در شما نداشته من رو به اون سم بره. بنابراین عزیز شما باید با کمک روانپزشکتون باید مطمئن باشید که داروتون حداقل لازم رو از نظر کاری که باید بکنه و کمترین تأثیرات بد و منفی رو داشته باشه. ماجرای زبونتونم ای و ایرادی نداره، اتفاقا از یه جهاتی برخی از اوقات شیرین‌تره. بعدم آدم اگر بتونه مثل بنده که نمیتونم جلوی زبونشو بگیره خیلی اوضاعش بهتره، برای که این زبان سرخ برخی از اوقات سر سبز رو برباد داده و میده. بنابراین خوشحال هستم. فقط به من بفرمایید عزیزانتون اینا هم در دوربر شما هستند یا اینکه در اون منطقه زندگی نمی کنند؟
نه خیر، من تنها هستم، دو تا فرزند دارم، یه پسر 27 ساله یه دختر 19 ساله که صحیح سالم هستن. پسرم داره وکالت میگیره، دخترم تازه دانشجو هستن.
بسیار عالی. نه خوشحالم عزیز. به نظر من عزیز احتمال افسردگی در شما سنگین تره و خوشبختانه مشکل یا بیماری افسردگی بیماری کاملا قابل معالجه و کنترلیه، و به همجاست که من نگرانتون نیستم. دارو رو ادامه بدید، شرایط و وضعیت زندگی رو اونگونه راحت نگه دارید، خودتون رو مشغول کنید، چه فعالیت‌های فیزیکی، هر چی میتونید، یعنی هر چی میتونید شما بدن رو، بدن فیزیکی و جسمانیتون رو خسته کنید کمک فوق‌العاده است، برای که اون بهترینه. و بعدش هم هر وقتی از نظر فیزیکی خسته شدید یه کاری یه جوری انجام بدید. بدترین کار شما بیکاری است و بیشترین خطر شما در این است که بازنشسته بشید، که اون رو حتما نشید، حتی نشسته نباشید چه رسه به بازنشسته، و اگر اون کار رو بکنید مطمئن هستم که حال خوبی پیدا میکنید. من به پیام ها رستم، ولی بسیار خوشحال شدم تونستم با اتون صحبت کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، روز شبتون بخیر باشه.
قربون شما.
با برنامه خوبتون که من از طریق آیپد هم میگیرم، از طریق .com، و واقعا برنامه های شما رو همیشه گوش میکنم، خیلی مفیده و امیدوارم پایدار باشه.
لطف و محبت، سپاسگزارم از محبتتون. ممنون.
خداحافظ.
شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ای تو بارونه صبح سحر، قصه ها رو از اینجا ببر، میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی. و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولس پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشا پیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkasherkatering.com.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید، شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامیسا و امسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میستم که تغییراتی در برنامه ها داده شده. در روزها ساعت 11 تا 2 تغییرات به این صورت است که هر روز آقای فرخ جاوید برنامه به دنبال خورشید رو دارن، 11 تا 12 خانم جاله بنشیان، 12 تا 1 برنامه شهد و شکر رو دارن. اما از ساعت 1 تا 2 این تغییرات اتفاق افتاده. روزهای دوشنبه و چهارشنبه خانم جاله بنشیان برنامه شهد و شکری رو که از 12 شروع کردن تا 2 ادامه میدن و روزهای سه شنبه و پنج شنبه خانم لادن همایون صفت برنامه دایره تندرستی که قبلا در روزهای شنبه داشتن 2 ساعت به 2 تا 1 ساعت سه شنبه و پنج شنبه تغییر محل داده و روزهای جمعه مانند امروز فرید این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به پرسش های شما به زبان انگلیسی در باره موضوع ها و مسئله روانشناسی پاسخ میدن، زیرا لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. اما برنامه شب ما همچنان ثابته، 6 تا 8 البته بعد از برنامه آقای میبودی 2 تا 4 و 4 تا 6 که راسا و نیاز هاست، 6 تا 8 آقای زاون برنامه سری در موسیقی سینما ایران و جهان رو دارن، 8 تا 9 آقای جمشید چالنگی برنامه مجله خاورمیانه رو، 9 تا 10 پیمان همتی پور برنامه ایستگاه شب رو، ده تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و 12 تا 2 بازپخش رازها و نیازها و بقیه برنامه ها. بنابراین توجهتون رو به این تغییرات جلب میکنم و امروز تنها تغییری که روزهای جمعه داده شده 1 تا 2 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر خواهد بود که میتونید تلفن کنید و پرسش های خودتون که البته ترجیح به زبان انگلیسی هست رو مطرح بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روز شما بخیر. خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر اول خیلی خواستم تشکر بکنم از برنامه خیلی خیلی خوبتون و خواستم بگم که شما رول مدل زندگی من هستید. خواهش و میتونم بگم که از 8 سال پیش که دارم به برنامه های شما گوش میدم زندگیم انقدر تغییر کرده که امیدوارم یک روز خودم بتونم نصف این تغییر تو زندگی یه آدم ایجاد بکنم.
مرسی عزیزم، ممنونم از محبت.
خواهش. آقای دکتر من 39 سالمه و دانشجوی کارشناسی ارشد مشاور خانواده هستم. من لیسانسم رو دانشگاه تهران گرفتم و 14 سال بین لیسانس و فوق لیسانسم در واقع فاصله افتاد به خاطر جذبی که تو دانشگاه ها اون زمان بود و خاطر اینکه من فکر کردم بهترین دانشگاه ایران دارم میرم و انتظاراتم خیلی بالا بود و متاسفانه اونجا با جذبی مواجه شدم که اصلا انتظارشو نداشتم. اما به هر حال بعد از 14 سال که به حال کارهای مختلف مثل ادیت و ترجمه تو زمینی همین روانشناسی انجام دادم، هرچی فکر میکردم میدیدم که من به اون رضایتی که دنبالش بودم از خودم نمیرسم مگر اینکه همین رشته رو ادامه بدم. بنابراین دیدم چاره این نیست جز اینکه بخوام ادامه تحصیل بدم و تصمیم گرفتم و کنکور دادم و بازم یک از دانشگاه خیلی خوب قبول شدم. حالا سوال من از شما اینه، با توجه به اینکه من دلم میخواد که تا مقاطع بالا ادامه تحصیل بدم و بتونم به عنوان یه آدم واقعا متخصص، نه یه آدمی که مدرک داره، کار بکنم و به دانشم اضافه بشه، من واقعا دلم میخواد که تو امریکا دوره دکترا رو بخونم. منتها چیزی که هست اینجا اطلاعات زیادی راجع به این رشته که ما بخوایم تو امریکا در واقع اپلای بکنه کسی نداره، یعنی بیشتر آدمایی که من میشناسمشون و باشون صحبت کردم رشته فنی درس خوندن و حتی مثلا من از استادام که سوال میکنم با اینکه خب البته خب اونا سالها پیش امریکا درس خوندن و هیچ کدوم نمیتونن اطلاعات دقیق در اختیار من قرار بدن. من خواستم بیشتر راجع به اینکه من حالا یه دانشگاه نسبتا خوب، چون میدونم به هر حال رزومم اونقدر قوی نیست که بخوام حالا توقع دانشگاه تاپ داشته باشم، یه دانشگاه نسبتا خوب اگر من بخوام اپلای بکنم با توجه به این که علاوه مالی هم در شرایطی نیستم که خودم بخوام شهریه رو بدم و در واقع باید فاند بگیرم، خواستم در این زمینه با شما یه مشورتی بکنم که شما چه جاهایی رو به من پیشنهاد میدید.
حتما با کمال میل عزیز. فقط من چون میدونید برام زندگی همیشه یه دونه بُعد رو حتما نداره و اصولا انتظار دوتا بُعدش رو همیشه از همه آدم ها دارم، برای که به نظر میرسه دوتا ستونی که ما میتونیم روش کاخ سلامت و سعادتمون رو بگذاریم، یکیش شغل و کار و حرفه و همون زمینه تخصصی و مهارت‌های ماست که بهش اشاره فرمودید، اما مورد دوم زندگی خانوادگی و ازدواج و زناشویی است. یه توضیح اگر ممکنه تو اون زمینم به من بدید.
آقای دکتر من ازدواج نکردم تا حالا، علتش هم اگر بخوام راجبش حرف بزنم فکر کنم بعد یه بار فقط زنگ بزنم راجب این حرف بزنم و راستش به خط رادیو هم دوست ندارم راجبش.
نه متوجهم، نه من فقط خواستم نصب کن عزیزم، من هیچ وقت تو زندگی ابدا دلم نمیخواد پرسشی مطرح کنم شما باشه، من فقط خواستم ببینم اون دپارتمنت چه از همون برای من کفایت کنه. تنها
توصیه خیلی هم با اشکال مواجه هم در این زمینه، اونو کاملا بهش واقفم، اما اینقدر کودکی بدی داشتم که فقط بخاطر که آدم های زیادی هستن که خودم ترغیبشون کردم که برنامه شما رو گوش بدم و لازم کاری باشون در ارتباطم و به خاطر این که نمیخوام مطرح کنم فقط این ویلا یکی از آرزوهام بود که راجع به اون مسائل با شما صحبت کنم ازتون راه نمایی بگیرم.
نه خواهش کنم. نه من فقط البته گرچه به شما شاید هیچ کمکی نکنه ولی شاید فقط یه تأییدی برای برخی از نظرهای درستتون باشه. اون چرا ازدواج چرا طلاق من رو امیدوارم شنیده باشید که در ایران هم همتون هست. بسیار
بله من تمام برنامه سیدیاتون رو گوش کردم.
حالا بذارید پس اونو بذاریم کنار بیام سراغ درس. ببینید بس. عزیز شما با توجه به این که در اونجا لیسانس و فوق لیسانس رو گرفتی اینجا هیچ مشکلی از نظر ورود و اداره اصلاح پذیرش در هیچ دانشگاهی در امریکا برای دوره فوق لیسانس نخواهید داشت. در مورد دکترا جاب باز هست ولی میگم چه خبره. ببینید مدارس امریکا رو تو این زمینه شاد بشه به 4-5 گروه تقسیم. یک گروهی از دانشگاه های امریکا هستن که شاد تعدادشون به 100 تا نمیرسه و تو اینجا 10 تاشون از همه بالاترن. یکی از اون 10 تا حتی برای مدتی اولش اتفاق دانشگاهی است که در همین شهر یعنی بخش روانشناسی UCLA هم علامت University of California at Los Angeles.
بله
بنابراین این دانشگاه های سطح‌های اول احتمالاً شما باشون دو تا موضوع خواهید داشت. یکی در جهت پذیرفتن شما احتمالاً اشکال شما خواهید داشت برای که امتحان GRE شما و بقیه چیزا با در یه حد کاملا درخشانی باشه و رقابت شما با فارغ التحصیلان.
واقعا سوال بعدی من در همین زمینه GRE می‌خواستم سوال کنم. در
فرض کن رقابت شما با دانشجوی ممتازی است که ای بسا کتاب نوشته از دانشگاه هاروارد که می‌خواد بیاد فوق لیسانس اینجا بخونه و دکترا. بنابراین و دومین عیب این دانشگاه این است که کاملا ریسرچ اورینتد. یعنی شما مثلا 5 سال یا 6 سال میرید اونجا فقط روی یه بیماری کار میکنید و اگر یه روزی ژن اون بیماری پیدا شد شما کارتون تمومه. همین حد مطلب در خصوص پسر خود من بود که UCLA میتونست بره ولی بعد 5 سال احتمالاً شاید رو آتیزم کار میکرد در خودماندگی و من چون باورم این بود که پیشرفت‌های علمی و جهش‌های علمی یه دفعه اینا رو به هم می‌ریزه گفتم خیلی باش راحت نیستم. خود اونم قبول کرد و ضمناً چون میخواست تو کار روان درمانی باشه در حقیقت تو کار سایکوتراپی و روان درمانی باشه آمد رفت و جای دیگه دکتراشو از اونجا گرفت. پس بنابراین شما با یه سری این دانشگاه روبرو هستید که به نظر من صلاحتون هست و بهترین هست هم فراموشش کنید. دوم وارد گروه دومی میشید که مثلا یه 200 دانشگاه هست یا 300 دانشگاهه که اینا دوره فوق لیسانس و دکترا دارن که شما رو میپذیرن ولی باید نمراتون بالا باشه و معمولا اینا به شما کمک هزینه تحصیلی نمیدن. وام به شما ممکنه بدن البته نه به عنوان دانشجو چون مقرراتی مقداری با توجه به مشکلات اقتصادی اینجا به هم ریخته و تازه سال اول چون به عنوان رزیدنس هیچ ایالتی شناخته نمیشید چون شما باید یه سال مثلا در ایالت کالیفرنیا باشید تا از یه مزایای برخوردار بشید تا برای ایالت کالیفرنیا صرف نظر از مسائل امریکا. از نظر مالی خیلی اینجا به شما باز کمک نخواهند. از اونا میریم سراغ گروه دیگری که ممکنه اگر شما ازشون مدرک بگیرید در ایران که تشک میبرید وزارت علوم و آموزش عالی شما رو به عنوان مثلا دکترای اونجا نپذیره. من خاطرم از اون زمان قبل از انقلاب حتی یه عده‌ای که دکترا از بعضی جاها میگرفتن که کاری به اون ندارن میگفتن مینشن معادل لیسانس، یعنی از دکتر به معادل لیسانس هم و من اون گروه رو باش راحت نیستم. و یه گروه دیگری هست شما رو به راحتی میپذیره، یعنی من به راحتی میتونم اینجا به شما ده ها از اونها رو معرفی کنم حتی برخی از اوقات با توجه به شرایط دارید شما رو میپذیرن. دوره فوق لیسانس و دکتراتون هم 4 ساله میتونید تمام کنید ولی اینا برخی از اوقات مثلا فقط در خود ایالت کالیفرنیا جایی دارن جای دیگه ندارن، برخی از اوقات حتی اینجا هم ندارن. به ایران هم تشبهید وزارت علوم شما رو به اون صورت تایید نمی کنه یا سفارت ایران به شما اون چوری که باید بده نمیده و به درستی هم نمیده چون بسیار از این جاها واقعا ارزش علمی ندارن. یک مدرکی است که برخی از وقت حتی این دوستان دانشجویان خوبی هم نیست، اصلا دانشجو برای اون رشته هم نیستن چه رسه به این که دکترا داشته باشن. بنابراین من توصیه‌ام به شما گروه آخر نیست، گروه ما قبل آخره، که اون رو از طریق مکاتبه میتونید انجام بدید. ولی وقتی که به مسائل مالی میرسه، شما باید برای مدتی حداقل یه سال یه مقدار آمادگی داشته باشید. یک، دو، یه مقدار میتونه کار براتون سخت باشه، به این دلیل که عزیز، با وجودی که ممکنه حالا اونقدر چهره قانونی نداشته باشه، ولی اگر به یه شهرهایی برید، مثلا محیطایی که ایرانی نشین هست مثل لس آنجلس و جای مانند اون، به هر حال کارهایی رو میشه پیدا کرد که خیلی از مسیر راه و زندگی شما دور نباشه و اون کمک هزینه رو به شما بده. شهری های اینها رو و یا کمک ها رو میشه برخی از اوقات باش مانورایی کرد و بازی های در رو بود. اینه که البته اگر شما به من بخواید بفرمایید که میخواید به یه دانشگاه خوب برید، اونم در سال اول، و کمک هزینه تحصیلی بگیرید یا مقداری از خرج دانشگاه و خود شما رو بده، اون رو مشکل میبینم، ولی همچنان راههایی برای این کار هست. و بعدم ببینید، در دوره فوق لیسانس و دکترا شما مجبور نیستید که با قدم های تون پیش برید. من عزیزانی داشتم که واقعا چون مشکلات مالی داشتن دوره دو ساله فوق لیسانس سه ساله خوند، ولی بالاخره یه سال عقب افتادن، ولی حتما بهتر از این بوده که نخونن. اینه که همه اینا مطرحه. حالا با توجه به اینا اگر پرسش دارید خوشحال میشم اگر بدونم جوابتون رو بدم.
خواهش کنم. جناب دکتر ببینید، من اصلا نه از کار کردن میترسم، نه از این که مثلا باید یه تلاش بیشتری بکنم، یعنی اصلا از این بابت نگران خودم نیستم. چون که اصلا یکی از علتهایی که من از جو دانشگاه تهران زده شدم این بود که اونقدی که من فکر میکردم باید پوست دانشجو رو بکنن، یعنی اصلا در اون حد نبود و خیلی بازی بود بیشتر، یعنی که فقط همون کنکوره که ما پوستمون کنده شد و قبول شدیم همون بود، میدونید. برای از این که مثلا بخوام توی مسیری که دارم میرم بخوام تلاش کنم، به هیچ وجه من نگران نیستم که حالا سخت باشه. به هر حال میدونم که غیر ممکن نیست، ولی خب تلاش بیشتری میخواد.
آره ببین عزیز، به دلیلی چون این مطالب من و شما رو دیگران میشنون، حتی قبل از انقلابم حرفم این بود که ورود به دانشگاه مشکل، خروجیش خیلی راحته. در امریکا ورود خیلی ساده است، خروجیش برخ از قد گرفتار است، و این تفاوتی است که بین این دوتا محیط آموزشی است. میگفتی عزیز؟
بله.
بنابراین خوشحالم.
جانم بفرمایید.
نه عزیزم بگو عزیز.
حالا با توجه به این موارد، من خواستم ببینم شما اسم دانشگاهی خاصی تو همون گروهی که خودتون فرمودید میتونید به من بگید؟
آره عزیز، ببینید عزیز، شما اگر برید، بیاد فعلا بمونید روی ایالت کالیفرنیا، و شما برید روی ایالت کالیفرنیا و برید همه اونایی که بهشون میگن کالیفرنیا استیت یونیورسیتی، در اصطلاح اینجا بگن کال استیت، کالیفرنیا استیت یونیورسیتی. اینجا مثلا نورتریچ رو داره که فوق العاده برنامه خوبی داره، کلسته جلو خود لس آنجلس ال ای هست. فرض کنید
اسمشو
نورتریچ. حالا من میتونم شما رو رو خط نگه دارم، چون الان نمیخوام روی خط رادیو اون.
من میتونم سوال بعدیمو بپرسم.
حالا به همین جاست که عزیز، شما اصلا یه کاری بکنید، شما تشریف ببرید روی هر مرکزی هست بنویسید کالیفرنیا استیت یونیورسیتی. وقتی کالیفرنیا استیت یونیورسیتی، شاید اسم مثلا فکر میکنم 30 یا 40 تا دانشگاه میاد، یه دش لس آنجلس هن، سن دیگو هن، تو منطقه اورنج کانتی هن، ساکرامنتو هن، جایی مختلف هستن. اینا اون مدارسیست که مورد نظر منه، که نه جزء مثل UCLA و USC هستن که کاملا ریسرچ اورینتد هن تو رشته شما، نه مدارس عادی هستن حالا به درجات مختلف، که به هر حال مدارکشون ارزش علمی یا ارزش مخصوصا تبدیلش به یه جایی مانند ایران که حساسیتی تو این زمینه هست، و درست هم هست که این حساسیت باشه، اون موقع میتونین مسئله و مشکل پیدا کنین. بنابراین به نظر من مثلا کل استیت ها برای شما بهترین هست، که برخی از اونا، نه همشون، دوره فقط فوق لیسانس دارن، ولی فکر نمی کنم شما رو مستقیما به دوره دکترا را بدن، و دلیل و ضرورتی هم نداره ها، یعنی اصلا اون اشتباه نکنید. من خودم وقتی از ایران اومدم دو تا فوق لیسانس داشتم، اقتصاد روانشناسی بود. اینجا وقتی رفتم دکترای جامعه شناسی اون بگیرم، به من 5 تا درس دادن، گفتن اگر تو تونستی همه اینا رو نمره A بگیری میتونی بری دوره دکترا، و من هم کوشش کردم این کار کردم. ولی یه دانشجویی که فوق لیسانس و دکترا میگرفت 90 واحد باید میگذرون. من با وجودی که مستقیم رفتم دوره دکترا 97 واحد گذروندم، بنابراین فرقی نکرد. یعنی میخوام بگم شما از این که دوباره و حتما هم به نظر من بهتر اون که این کار کنید، شما فوق لیسانس رو باید اپلای کنید و بخواید بگیرید و بعد از اون برید دوره دکترا، برای که در زمانی که برای این دوتاست به مراتب میتونه حتی کمتر باشه وقتی فوق لیسانس دکترا میکنید تا مستقیم بخواید به دوره دکترا. تازه بسیار از این مدارس خوب دوره دکترا احتمالا ممکنه شما رو قبول نکنن. فرض کنید مثلا در UCLA به شما مستقیم میرید دوره دکترا، یعنی از لیسانس میرید به دوره دکترا، یه دوره 5 ساله داره، ولی ورودش مسئله است همونطور گفتم اون مورد نظر نیست. بنابراین شما روی کالیفرنیا استیت یونیورسیتی اگر برید میتونید اونا رو پیدا کنید. در شهر لس آنجلس 6 7 تاشه، در منطقه جنوب کالیفرنیا اولا 7 8 تاش هست، پس بنابراین یکی دوتا نیست. اینا مدارسی هستن با 30,000 35,000 دانشجو، یعنی مدارس فوق العاده بزرگی هستن، استادان فوق العاده خوبی دارن و بنابراین شما میتونید با اینجا شروع کنید. اینجاها وقتی شما رو توانا ببینن با یه شرایطی شما رو میپذیرن و ضمناً شهریه‌شون هم خیلی گرون نیست، یعنی حتی اگه مجبور به پرداخت باشید حسن دیگر این ها این است که شهریه‌شون گرون نیست. درسته برای دانشجوی خارجی ممکنه گرون باشه، ولی اصلا قابل مقایسه با مدارس خصوصی دیگر امریکا نیستن. بنابراین شما روی خط باشید، من یه گفتگوی کوتاهی با شما خواهم داشت. اگه مطلب دیگه است باید خواهش کنم روی خط باشید، اصولا ما پیام‌ها رو بشنویم بعد صحبتون ادامه بدید.
خیلی
متشکرم. مطلب دیگه ای دارید که بخواید روی خط مطرح کنید؟
بله اگر
دوست. لطفا روی خط باشید، روی خط باشید. چنگان ارجمند با ما باشید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 آگست 2014 نرخ ویژه‌ای را اعلام می دارد. 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای 1800 دلار و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه 2700 دلار. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای 2800 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه 3800 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست می کند. ولی رادیو همراه خود را تا آخر سال 2014 به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه فیکون شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700. وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد جناب.
سلام بفرمایید.
بازم ممنونم از این که با من سر من
صحبت
کردید. آقای دکتر، من خواستم ببینم که من اگر بخوام برای کلینیکال سایکولوژی اپلای بکنم واسه همین همچین شما فرمودین ارشد، این آیا به نظر شما تصمیم درستیه که نه تو همون کانسلینگ خودم با مسئله اپلای بکنم؟
ببینید، کانسلینگ در اینجا به اون صورت وارد حریم مریج فامیلی چایلد کانسلینگ میشه یا مریج فامیلی تراپی میشه. اصولا یه نوع دیگری لیسانس و یعنی فوق لیسانس و دکترا داره. من ترجیحم کلینیکال سایکولوژیه و کلینیکال سایکولوژی رو معمولا شما به دو گونه میتونید داشته باشید. یکی با PhDه که اون معمولا چون دیزرتیشنی داره و یک سالی کار بیشتری داره. یکی سایکدیه یعنی سایکولوژیکال داکتره که معمولا اون دیزرتیشن سبکتری داره و بنابراین هر دوتاش دوره هاییست که میتونید شما روی کلینیکال سایکولوژی داشته باشید. و چون همیشه آدم ممکنه در زندگیش بخواد یه جای دیگه ای بره و اینها، من ترجیحم کلینیکال سایکولوژیه. و برای اونا، برای ورودتون به دوره فوق لیسانس، این که اون رشته قبلیتون این بوده اونقدرها، نمیخوام بگم اصلا نقشی نداره ولی معمولا نداره، چون در اینجا اصولا فوق لیسانس کلینیکال سایکولوژی به یک اعتبار میشه گفت وجود نداره. نمیخوام بگم اصلا نیست، مدارس یه مقدار جدی و رسمی اون رو فقط در چارچوب دکترا دارن. بنابراین به نظر من شما چون میخواید یه مقداری تو همون زمینه کار بکنید میتونید، ولی اگر بخواید فقط تو کانسلینگ باشه، این کانسلینگ معمولا مریج کانسلینگ یعنی مربوط به ازدواجه. کانسلینگ مدرسه اصلا یه گروه دیگری هستن، ولی اون دیگه اجازه روان درمانی یا سایکوتراپی رو نداره. و چون اونو میدونم نمیخواید، پیشنهاد من به شما این است که دنبال کلینیکال سایکولوژی
بود. بعد ببخشید، خواستم ببینم که دیاری سابجکت هم اصولا اینا میخواد یا اینکه نه فقط همون دیاری جنراله؟
نه، ترجیحشون دوتاست عزیز، برای که سابجکت براشون مهمه. جنرالش اگر مسئله مثمتیک هست، البته به دوم نمره هر دوتا اهمیت میدن، ولی شما نه، اون میخواد. برای که ببینید عزیز، معمولا دانشگاه ها نه توانشو دارن و نه دلشون میخواد درگیر بشن که مخصوصا دانشجوی خارجی رو ارزیابی کنن. ولی جیاری شما، گریجویت رکورد اگزامینیشن شما، اون امتحان تقریبا تکلیفتون روشن میکنه که چقدر در اون زمینه مثلا روانشناسی شما میدونید. بنابراین به نظر من اون نمرتون خیلی مهمه. اولا روی ریاضیش باید کار کرد، چون در اونجا من فکر کنم بسیاری از دانشجوها میتونن پرفکت اسکور بگیرن. پسر من فرید اون امتحانی که داد همیشه پرفکت اسکور بود، یعنی 800 از 800 بود اون زمانی که 800 بود. بنابراین پرهام هم همینطور، اون هفته به دلایل دیگه این امتحان میداد. اون هیچ مشکلی نداره، شما روی اون کار کنید، چون خودش میدرخشه. وقتی در یه زمینش پرفکت اسکور دارید، نشون دهنده توانایی هوشی شما، حتی عقلی شما، چون مسئله به ریاضی مرتبطه و اون بهش خیلی اهمیت میده. ولی قسمت آنچه که مربوط به زمینه تخصصی شماست اون باید خوب باشه عزیز، برای که به نمراتتون و اینا اونقدر نگاهی نمی کنن. یا حتی برخی از اوقات در اون حد و صد برای شما فرقی نمی کنه، چون اونا فرض کنین 1000 نفر داوطلب دارن که میخوان فقط 20 نفرشون رو انتخاب کنن و همشون مثلا 4-point student هن، یعنی همه نمرات A هست. پس میرن سراغ این که یا دانشگاه معتبری باشه و البته ریکامندیشن لتر ها مهمن، ولی البته نه برای ریکامندیشنی که از خارج از امریکا میاد، برای که در اینجا اصول میدونن مقدار متفاوته. دوم که به نظر من عامل اوله مثل امتحان امکت میمونه برای دوستانی که میخوان وارد دانشگاه پزشکی بشن، نمره شماست عزیز، بنابراین روی اون باید کار بکنید. خاطرتون واسه باشه به دانشگاه خوبی پذیرفته میشید و البته باید بدونید که مسئله زبان موضوع مهمیه برای شما تو این دانشگاه، چون انتظار اینه که یه حداقلی از اون زبان رو بدونید، نه زبانی که برای ورود به دانشگاه ادمیشن آفیس احتیاجه، برای که اون زبان در حقیقت حداقلی است و با این تو این رشته های علوم اجتماعی انسانی خیلی نمیشه حرکت کرد. بله ممکنه برای مهندسی اشکالی نداشته باشه، برای اینکه تعداد وکابولری که یا لغاتی که در اونجا مصرف میشه به عنوان تخصصی بین 200 تا 500، در حالی که اینجا شما با 5000 تا لغت روبرو هست.
بعد آقای دکتر سن احتمالاً
اینو نه ببینید الان بیش از این نکته مهمه، 50% دانشجویان دوره فوق لیسانس و دکترا در امریکا سن شما برای 50 ساله، یه به اون برای 40 ساله، 50% اون برای 40 سال. بنابراین نه، این مملکت از اینا گذشته عزیز، اینا به این موضوع اصلا نگاه نمی کنن. اتفاقا جنبه مثبت هم میتونه داشته باشه تا جنبه منفی. نه خودتون رو گرفتار نکنید، چون اینجا اون نگاه نرمادهی به انسان نمی کنن که حالا چون سنتون رفته بالا پس به درد نمی خورید. اون مال ایران
بعد آقای دکتر خواهد یه سال دیگه آخریشه واقعا.
نه عزیزم خواهش میکنم،
این که من چه کارهایی مثلا در طول این سال، مثلا حالا من این 14 سالی که صورت که خودم در واقع کار نکردم اومدم تو بخش ادیت و ترجمه و اینا، با کتابای روانشناسی ادیت کردم مثلا با ناشرهای خیلی مثلا مطرح تو این زمینه، و این که الان دارم یه کتاب تخصصی جدید روانشناسی شخصیت که قراره تکست دانشگاهی بشه دارم ترجمه میکنم که بکنم مال توزایاده توزایده باشه اگه اشتباه نکنم.
خب اونا خیلی خیلی کمکه، خیلی خیلی کمکه عزیز، اگر اونا رو بتونید بفرسین همینقدر که ببینن شما یه جای این کار میکنین و اتفاقا براشون جالبه. ببینید من یه چیزی میخوام در مورد امریکا بگم که خودم من چون اینجا تجربه کردم، برای من خیلی عجیب بود. مثلا من خودم چون از دانشگاه بیرون آمده بودم در ایران و میدونستم وقتی شما یه مشکلی دارید معمولا دانشگاه و استادا یه مشکلی اضافه بر اون رو میذارن جلوتون، در حالی که من بارها در امریکا با مشکلی روبرو بودم، دیدم اونها یه راه حلی خیلی بهتر از بهترین پیشنهاد من دارن. اصلا نگران اونها نباشید عزیز، این محیطایی نیست که قصدشون آزار باشه، انتظار دارن و این انتظار هم به نظر من بسیار معقوله تا اونجایی که به راحتی میشه گفت. من اگر درسمو بخونم مشکلی ندارم، در حالی که شما در ایران مثلا در برخی از رشته‌ها درس من میخونید ولی هنوز نمره بد میگیرید. نمونهش دانشکده‌های یه مقدار فنی ما هستن که دانشجو روزی یا هفته 100 ساعت هم میخونه آخر کار حتی نمره نزدیک به قبولی هم نمیگیره. من اون رو میشناسم، اون نگاه نگران رو از محیط آموزشی نداشته باشید. اینجا هستن برای این که شما رو کمکتون کنن و کمکتون کنن که بیشتر بخونید و بدونید تا اینکه بیشتر نگران باشید و رنج ببرید و بترسید. این تفاوت بسیار محسوس و ملموس عزیز.
یک دنیا ازتون
ممنونم،
به خاطر
بودنتون،
به خاطر برنامه‌هاتون، به خاطر این همه روشنگریتون و به خاطر این همه تغییری که تو زندگی من موجب شده.
لطف داری عزیزم. به هر حال اگر خواستی مستقیما هم میتونی تماس بگیری اینجا اگر لازم شد، و یا اگر سوالی داشتی که نخواستی رو خط مطرح کنی میتونی تماس بگیری با تلفن رادیو بگی من با تماس میگیرم، یا اگر کمکی بتونم بکنم با کمال میل عزیز. اصلا در این باره فکر نکن، مثلا افرادی با این اشتیاق و این توانایی خوشحال میشم که
بتونم. خیلی لطفا، خیلی ازتون ممنون آقای دکتر، یعنی اگه بتونم باهاتون صحبت کنم راجع به اون که یعنی دیگه اصلا نمیدونم.
شما تحقیق
خیلی ممنون.
ببینید عزیز، شما تحقیقات و مطالعات اولیه‌تون رو بکنید، وقتی در مورد سوالی قرار گرفتید یا انتخابی قرار گرفتید با کمال میل.
خیلی ممنون.
با کمال میل. برای
خوشحال شدم. خیلی متشکرم ازتون. برقرار باشید. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در مورد پسر دخترم میخواستم یه سوالی از خدمتتون بپرسم.
بفرمایید پسر یا دختر؟ متاسفانه نفهمیدمتون عزیز، صدا خوب نبود.
هم پسرم هم دختر.
متشکرم، پس من درست فهمیدم. چند تا فرزند دارید و چند ساله هستن عزیز؟
من 2 تا فرزند دارم. بچه اولم پسر 10 سالشه، فرزند دومم دختر 1 ماه دیگه میشه 5 سالش.
بله. از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی از کانادا هستی؟
12-13 سال اینجا هست.
پس بچه اونجا متولد شده، میفرمولید. خب؟
بله. حقیقتش مشکل اصلی من، حالا من نمیدونم اگر میخواین اول سوالاتی در مورد بچه ها بکنیم، ولی مشکل اصلی من رابطه بچه ها با هم دیگه و مشکلی که در واقع این که متوجه شدم پسرم یک خشمی درونش داره از بابت خب این که دختر من به دنیا اومده و اگرچه وقتی که کوچیک بود، یعنی درخواست خودش بود، موقع 4 سال و نیمش بود که دائم درخواست میکرد که میخواست یه خواهر یا برادری داشته باشه، ولی و حدوداً 5 سال و نیمش بود وقتی که دختر من به دنیا اومد، اما احتمالاً که نه 100% به دلیل اشتباه من، احتمالاً توی کم توجهی به پسرم یا توجه زیاد به دخترم، این حالت به وجود اومد برای پسرم که ما به قول معروف بیشتر به اون دخترم توجه میکنیم و اون دیگه مرکز توجه نیست.
ببخشید عزیز، بذارید چون موضوع فوق العاده مهم، من دو تا نکته رو اشاره کنم. ببینید، اولا فاصله بچه ها به نظر من قرار نیست به 3 سال برسه. شما در اینجا یه مسئله داشتی، چون بچه ها بین 3 تا 6 سالگی در یه مرحله مقایسه‌ای رقابتی قرار میگیرن که بعدن به حسادت منجر میشه و این حسادت میتونه به تنفر برای که مایه هاش رو تو اون سن دار. یعنی اولین اشکال و اشتباه در این بوده که فاصله شون زیاده. دوم، بچه ها درخواست خواهر برادر میکنن، ولی اونا با نوع ایدئال ذهنی که اصلا وجود خارجی نداره پیش میاد. بنابراین هرگز پدر و مادر نباید درخواست بچه ها رو تو هر سنی برای داشتن خواهر برادر اصلا جدی بگیرن. موضوع فقط خود شمایید، شمایید همسرتون و امکاناتی که دارید و میلی که برای داشتن بچه دارید. بچه میخواد خون گریه کنه یا ناراحت باشه، فرقی در ماجرا نمیکنه، چون اینو برای دیگران عرض میکنم، یعنی ابدا اونم یه بچه 4-5 سالی که خواهر برادر میخواد هیچ معنی نداره، یعنی اصلا هیچ، یعنی اگر نمیخواستم فرقی نمیکنه. سوم، ببینید عزیز، فرزند شما یه دلیل اینکه این فاصله باز مسئله است اینجاست که فرزند شما در حقیقت مرکز و محور خانواده بوده و از دید خودش در مرحله ایگوسنتریزمی که بچه تون سن داره خدای خونه است. یعنی اصلا علت که پدرش میاد به خاطر دیدن اونه، به علت که میره بیرون برای که پول در بیاره خرج اون با. حالا یه دفعه سرکله یه موجودی پیدا میشه که هیچه و هیچ کاری هم نمیکنه جز اینکه فقط در آغوشه و شیر میخوره و هیچی، و بعد یکی ببینه تمام تاج و تختش رو ازش گرفتن و اونم تو اون سن و سال. بعدم شما همطور که خودتون اشاره فرمودید، خب رعایت یه اصولی رو نکردید. حتی میدونید، من فرض کنید حرفم این است که وقتی که نوزادی تو خونه شما هست، اون زمانی که در میزنه شما حتما نوزاد رو باید ببرید توی اتاق دیگه و وانمود کنید چیزی وجود نداره. مهمونا که تشوردن که اگر نزدیک باشید از قبل بهشون میگید که اصلا حرفی راجع به اون نزنن، میان میگیرن میشنن و تمام توجه رو میدن به اون فرزند بزرگتر. بعد از چند دقیقه که نشستن شما میتونید یه نگاهی بهش بکنید که میخوای یه چیزی بگی راجع به خواهر یا برادری که پیدا کردی، یه جوری یا خودش ممکنه مطرح کنه. وقتی هم که مطرح کرد، اونا به خاطر اینکه خواهر توه، برادر توه مهمه و بنابراین خب میخوای بریم ببینیمش، میخوای منو ببینمش، حتی اشتیاقی نباید مهمون نشون میده به شما که بعدم اون فکر کنه این مال اونه، اسباب بازی اونه. و بعدم حتی پیشنهاد من این است که اونایی که میشناسید و با هم راحت هستید بگید اگر میخواید چیزی بیارید برای بزرگه بیارید، نه کوچیکه. خب عزیز، من حتی اصلا وارد بحث های دیگه نمیخوام بشم، تا اینجا رفتم. بعد شما وقتی به من میفرمایید که ما رعایت نکردیم. حالا برخی از اوقات متاسفانه بچه کوچیک بیماری هم داره، اون سبب میشه. خیلی از اوقات به هر حال یه موجودی است که تو آغوش مادر باید شیر بخوره، از مادر بچه دیگه فقط شاهد یه چنین پیوند و نزدیکی میشه. باورم کنید برای بسیاری از بچه ها ده برابر بدتر از این است که آدم وارد خونش بشه ببینه زنش و شوهرش، زن و یه شب یا یه مرد یا یه زن دیگر اونجا دار. خب ببینید همچین حادثه است، اونم تکرار میشه و تکرار میشه و اونم تازه بچه به دلیل نتیجه گیری این سن و سالش اینه که چون من خوب نبودم منو نخواستن اون آوردن. درست مثل اینکه شما وقتی ببینید همسرتون با یک کسی دیگه است، ببینید که ما مشکل چی داشتیم یا من چه عیبی داشتم یا او چی داره. ما تو سن 40 سالگی این حرفا رو میذاریم، بچه 4 ساله چیکار کنه؟ بنابراین شما اصلا تعجب نکنید که به خاطر اونا فرزند شما از نظر اعتماد به نفس و حرمت نفس و حتی احساسای خاص به هم ریخته و این اشتباه ها اونجا شده. ولی اونو بذارید کنار، اونو فقط به این دلیل مطرح کردم که عزیزان دیگری که این مسائل ممکنه در زندگیشون یا به وجود آمده در گذشته بدونن از کجا این مشکلات دارن، اونایی هم که نیومده مواظب باشن. و باز به همین جاست که یه تمنا، خواهش، حالا در مرز التماس هم برسه، حرفی ندارم، حالا سی دی دی ویدیو منو نمیخواید، مال کسای دیگه رو یه دفعه بشنوید بعد بچه دار بشید. آقا برای 20 سال بزرگ کردن بچه دیگه آدم میتونه 60 ساعت وقت بذاره، سالی 3 ساعت که بچه سالم بار بیاره. یعنی این اصول رو اگر رعایت نکنیم، درست مثل اینکه تصمیم بگیریم توی فری وی که داریم رانندگی میکنیم برای مدتی چشممون رو ببندیم و یه استراحتی بفرمایید، خب ممکنه اون استراحت ابدی ما باشه. این اون مسئله بود، مواظب بود. من به پیام‌ها رسیدم، بذارید پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. روتون بیه خب چنگ رجوند با ما باشه.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه. گوگوش، ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگست 2014 برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-21-38.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
لکسس سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان حراج بزرگ خود را اعلام می کند. لکسس سانتا مونیکا با بیش از 700 دستگاه موجودی نو و سرتیفاید پری اون بهترین سرویس و قیمت را در اختیار شما می گذارد. دنی بنایان در لکسس سانتا مونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999
دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر، همه صحبت های شما متین و درست. منم در واقع تمام تلاشمو کرده بودم که یه طوری باشه که این در واقع حس حسادت بچه بزرگترم رو بر نینگیزم، به خاطر اینکه من خودم بچه اول هستم و برادرم 2.5 سال بعد از اینکه من به دنیا اومدم به دنیا اومده بود و من در تمام زمان بچگیم این حس رو داشتم که در واقع یک جور حسی که حالا اون دیگه اومده، من دیگه خواستنی نیستم. دقیقا همون حس رو داشتم و جالب اینه که همش فکر میکردم من باید حواسم باشه که این حالت تکرار نشه برای بچه های خودم و ظاهرا متاسفانه شد. و ولی جایی که در واقع من هوشیار شدم، خب من میدیدم که این به هر حال برای بچه من یه خشمی داره، پسر بزرگم مخصوصا نسبت به دخترم، و اینکه نه جلوی من، بسیار بچه کلن آرومیه، بچه بسیار منظمیه، بچه بسیار درس خونیه و بسیار حرف گوش کن و همه در واقع دوستش دارن، یعنی همه کسای دوستامون همه فامیل ازش تعریف میکنن. اما یک چیزی رو من متوجه شدم که زمانی که من نیستم جلوی من نه، ولی زمانی که من نیستم اولا که خشمشو نمیتونه کنترل کنه، وقتی با خواهرش اگر موردی پیش بیاد خیلی سریع خشمگین میشه به خواهرش. و بعدم اینکه یکی دو بار من متوجه شدم زمانی که من نبودم حتی هل داده خواهرشو یا زده که من به روش نیوردم، ولی خب خودم ناراحتم برای اینکه این دوتا خیلی زمان ها با همم و هنوز هم کاملا بچم. و چیز دیگه که من رو خیلی هوشیار کرد این بودش که من پسرم رو حدودا 2-3 هفته پیش فرستادم این لندمارک فروم برای یانگ بیتل، و اگر آشنا باشید که حتما هستید، یکی از چیزهایی که اونها در واقع روش کار میکنن اینسیدنت هایی که در زمان بچگی اتفاق میفته. و چون من خودم این فرم رو رفته بودم، اون موضوع نشستم با پسرم صحبت کردم که تو چه اینسیدنتی پیدا کردی زمان کوچیکی، زمانی که بچه تر بودی، که برات فیلو حساب میشد. و اول بذار من یکمی حاشیه رفت که ماما نمیخوام بهت بگم اینا، گفتم خب با من مال خودم با تو شیر میکنم، تو هم مال خودتو با من شیر کن. و برگشت گفتش که من اولین چیزی که یادم میاد زمانی بودش که شما با خواهرم به دنیا اومده بود و شما همه با هم از بیمارستان اومدین خونه و همه اطراف بیبی بودن و هیچکی به من توجهی نکرد. و من اون لحظه احساس کردم که من دیگه سنتر آف اتنشن نیستم و خیلی ناراحت شدم. بعد من ازش پرسیدم خب این چی باعث شد تو چه تصمیمی با خودت بگیری؟ بعدش به من گفتش که من هم موقع فکر کردم که من باید برای حق خودم بایستم. I have to stand for my own. باید خودم از خودم در واقع دفاع کنم. و این کانورسیشن خیلی روی من در واقع تاثیر داشت و در واقع من بیشتر از قبل هوشیار کرد. و دومین چیزی که در واقع همین چند روز پیش اتفاق افتاد که باز یه ذره دیگه به من بود، این بودش که دختر من برای من کارتی درست کرد، کارت تبریکی درست کرد و توی این کارت عکس همه ما رو کشید، من، پدرش، برادرش و خودش رو. و بعد شروع که بر من توضیح دادن و وقتی به برادرش رسید گفتش که اینم رایان، اسم پسر من رایانه، اینم رایانه ولی ماما میبینی مده، برای اینکه اون همیشه مده به من، همیشه با من عصبانیه. این باز خیلی منو در واقع قلب منو لرزون، به خاطر اینکه فکر کردن که خب این دیدگاه دخترم هم به پسرم خیلی وحشت آوره، یعنی اون برادرش رو یه آدم ناراحت به اون میدونه، پسرم هم از اون بعد اینو دیده که یک نفر اومده مزاحم زندگی شده. و من واقعا الان با اینکه تمام این اتفاقی که افتاده 100% مسئولیتش پای منه به عنوان مادر، ولی نمیدونم الان چجوری باید اینو درستش کنم.
بله ببینید عزیز، شما در قسمت اول صحبتتون یه اشاره‌ای کردید که پسریست که بقیه ازش این چنین یا آنچنان تعریف میکنن، درس خونه خوبه فلانه بهمانه. خب من اونجا ناراحت شد، برای اینکه این نشانه بیحسی و بیحساسی و مردگیه. ببینید اشکال کار در اون نظام ذهنی شماست که هنوزم یه مقداری تهمونده هاش هست عزیز. اون هیچ افتخاری نداره. من اتفاقا تو کنفرانس کودک درون یکی از پرسش ها این است که آیا شما مواظبید، مراقبید، مطیعید، قواعد رو، قوانین رو رعایت میکنید، مثلا مردم شما رو دوست دارن، خوب میدونن، چنین و چنان. اگر هست نشانه آسیب کودکیه. این درست مانند بچه ایست که نخواد راه بره، در این که شاید اشتباه بره یا زمین بخوره و حرف بزنه شاید غلط باشه. موضوع انسان اگر بهش توجه کنید، اصلا تفاوت انسان با بقیه موجودات که حتی عجیب است در باورهای عجق و عجق ما هم هست، مسئله آزادی عزیز. بنابراین این مورد اول. دوم، چون حوصله بازی ها رو ندارم، خیلی معلوم نیست اون جایی که شما رفتید و بچه رو بردید جایی درستی. ببینید عزیز، من فقط یه اشاره میکنم. برخی از کسانی که این کارها رو میکنن که ممکنه با 50 نفر یا 500 نفر بکنن، اگر با یک نفر تو دفتر بکنن به عنوان practice without license میرن زندان. یه مقدار تفاوت میان آنچه که دانش و علمه و استفاده های آدم های بی دانش و بدون مدرک و اجازه کار، از اون باید محتاطانه بهش نگاه بشه. سوم، شما تکلیفتون روشن است. بریم سراغ این قسمه. شما قرار اولا هرچه ممکنه این دوتا رو از هم دور کنید. ببینید آسیب تنها در اون زمینه‌ای که شما تا به حال بهش اشاره کردید نیست. آسیب در این است که دختر شما معتقد مرد به موجود عصبانیه و ما از اینجا مسئله پیدا می‌کنیم حتی در ارتباطات بعدیش. نه تنها دخترتون در ارتباط با مرد و همسرش، با پسرش، حتی نوعی محافظت و مراقبت از دخترش اگر پسر و دختری داشت باشه. یعنی ریشه‌های این مسئله جدی‌تر از این است. حالا همه به کنار، یک، شما قرار هست که این دوتا رو هرچی میتونین از هم جدا کنید. هیچ دلیلی نداره در جایی که هر دوتا با اشتیاق نمیخوان با هم باشن با هم باشن. یعنی مرکزیت زندگیشون و مسائلشون از همدیگه بیرون بیاد. یعنی پسر شما بره اصلا یادش بره که خواهر داره و دختر شما بره یادش بره که برادر. اگر این کار کردی زندگی رو بردی، چون در حقیقت آسیب رو پاک کرد. متاسفانه ما در خانواده هامون یک کوشش نه تنها بد و غلط، برخی از اوقات بیمارگونه ای برای اینکه خواهر برادرها در حالی که همدیگر رو آزار میدن یا خون همدیگر میزنن برای کنار هم داریم. هیچ خواهر و برادری تا زمانی که نتونستیم رابطه رو بهبود ببخشیم، وقتی همدیگر آزار میدن هیچ قرار نیست کنار هم باشن، برای که هیچ فایده برش مترتب نیست. مطلب دیگه، یعنی پس جدایی اونا موز. مطلب دیگه، نشون دادن رعایت یه مقدار اصل نه تنها برابری یکسانی هر جا که ممکنه. یعنی حتی اگر دختر شما یه چیزی میخره، حرف شما این است که با وجودی که ممکنه خندت بگیره و این چیزی که خواهرت خریده دخترونه است، تو هم بخوای برات میخرم، به علاوه معادلش رو برای تو هم خواهم خرید. همونطور که این حرف رو به دخترتو میزنید وقتی برای پسرتون کاری میکنید، یعنی یه جوری باید شما نشون بدید که شما دوتا برای من یکی هستید. و درسته که این با 5 دفعه حتی 50 دفعه هم جا نمیفته، ولی بعد از 500 دفعه جا میفته، چون از نظر علمی تجربیات تازه و نگاه تازه روی تجربیات بد غلط گذشته رو میپوشونه و در نتیجه اونا رو جز در شرایط رویا و کابوس یا موارد سخت به بیرون پرتاب نمیکنه. نتیجتاً این تجربیات خوب روی اون تجربیات در حقیقت بد و غلط قرار میده. از طرف دیگه شما باید با اون چیزایی که الان درشون پیدا شده بجنگ. فرض کنید دخترتون که تصویر و تصوری داره از این که برادرش عصبانیه، یا نتیجه‌ای که معمولاً میگیره این نیست که برادر من عصبانیه، مرد رو عصبانیه. حالا اگر یه دفعه این رو از جانب پدرش ببینه یا تو فیلم‌ها ببینه یا هر جای دیگه، معلومه که خیلی اوضاع میتونه بدتر بشه. شما با در جهت جبرانی حرکت کنید، یعنی درست مثل این که وقتی میدونید فرزندتون نباید نمک بخوره، غذا رو مواظبید، شما از این بعدم باید مواظب این موضوعا باشید. یعنی مثلا یه فیلمی اگه میخواید ببینید تعجب نکنید، اول ببینید مطمئن بشید در اونجا یه مرد عصبانی رو نشون نمیده که اون وضعیت رو در دخترتون تشدید کنه، درست برعکس، یه مردی رو که با مهربونیش و مواظبت و مراقبتش از خانواده‌اش عمل میکنه. و ای بسا این فیلم رو 3 دفعه ببینید. یعنی شما مستقیم و غیر مستقیم در مسیر آنچه که در پسر و دخترتون هست عمل میکنید. یعنی درست مثل که پسر چاق رو یا دختر چاق باید لاغر کرد یا لاغر رو باید چاق کرد. یعنی میره تو اون. و الا رفتن سراغ گذشته و بیا صحبت بکنیم برای این سن و سال هنوز درست نیست. به همجاست که من با اون کارها اصولا قبل از رسیدن به سن توانایی عقلی برای دادن عامل احتمال و درصدش و وزنش که معمولا قبل از 16 سالگی من خیلی راحت نیستم، یعنی اینها بیشتر موضوعهای اقتصادی است تا چیز دیگر، بیزینس است تا کار دیگر. و به همین دلیل که در این گونه موارد باید این مقدار آهسته حرکت کنید. ولی خوشبختانه آنچه که اتفاق افتاده در حقیقت پاره شدن پیراهنه و یا احتمالاً این مقدار خراش برداشتن بدنه، شکستن استخوان نیست، برای اینکه اون آماده حوادث دیگری است. و چون خوشبختانه این دسترسی برای تعویض این لباس و گذاشتن مرهمی به روی این زخم هست، درش موفق میشید مثلا با توجهی که میبینم به این موضوع ها داری. ولی یه فرد آگاه مطلعی که با مسائل مربوط به پرورش و تعلیم تربیت از یه طرف آشنا باشه و ضمناً با ویژگی های روانی و مخصوصا اختلالات شخصیتی که به خاطر اون حوادث ممکنه پیدا بشه، از اونا باید لطف کنید تو کمک بگیرید که خاطرتون آسوده باشه، مشکلی اینجا اونجا پیدا نمی کنید. ولی مسئله نیست که نگران کننده باشه، یه مقدار بیشتر باید دانست، یه مقدارم نگاه و نظر رو از آنچه که در جامعه به عنوان نوع پرورش تعلیم تربیت یا در جامعه به عنوان حل مسائل و مشکلات به صورت ضربتی و سمینارهای 2-3 روزه هست در آورد، یه مقدار موضوعها عمیق‌تر و سنگین‌تر بررسی بشه. و امید من این است که بتونید اینا رو حل کنید و میتونید. ولی اصل اساسی دور کردن جدا کردنشونه، نشون دادن اصل نه تنها برابری یکسانی در ارتباطی که شما و همسرتون با بچه ها دارید، و بعدم یه مقدار بهشون امتیاز دادن که اصولا زندگیشون اینقدر با شور و شوق و شادی همراه باشه که اصلا وقتی و فرصتی برای رفتن سراغ آنچه که همکنون حس و احساس کنن یا در گذشته بر اونها وارد شده رو نداشته باشن. یه ذره سنشون که بالاتر بره میشه تمام زهر و سم اون حوادث رو و یا انرژیش رو گرفت، ولی الان رفتن سراغ اونا احتمال به همریختگی و پریشانی رو در زمینه‌های دیگه بیشتر داره، یا بچه‌ها رو به نوعی از واکنش‌های افراط و تفریطی میکشونه. این همون چیزیست که تو شستشوهای مغزی مذهبی هم که فرد بدن آرزو شهادت میکنه شما میتونید ببینید. بنابراین یه مقدار با یه آگاهی در این مسیر حرکت کنید. خوشبختانه وقت و فرصت برای جبران همه اونها دارید، من اصلا نگران نیستم، میتونید اون رو بگذارید. و با من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که تونستم با تون صحبت کنم. امیدوارم تا حدودی پاسخ برخی از پرسش‌های شما داده باشه، ولی چون خودتون رو بیشتر دانا و آگاه میبینم، نگران این که چه خواهد شد نیستم، برای که مطمئنم اوضاع روز به روز بهتر خواهد شد. و برای خوشحالم از صحبت باید.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف فرمودید، متشکرم.
خواهش میکنم، تمام،
خدا نگهدارتون.
شنگر ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز جمعه هست، همطور که عرض کردم ساعت 11 تا 12 برنامه آقای جاوید خواهد بود، به دنبال خورشید، بعد خانم جالیه بنچیان، شهد و شکر، و ساعت 1 تا 2 برنامه این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی یا ترجیح زبان انگلیسی است برای طرح موضوع ها، مسائل و مشکلات روانشناسی. 2 تا 4 برنامه جام میبودی خواهد بود، 4 تا 6 رازها و نیازها، 6 تا 8 برنامه آقای زاون خواهد بود، سری در موسیقی سینمای ایران و جهان، 8 تا 9 برنامه آقای چالنگی، مجله خاورمیانه مخصوصا با توجه به حوادث اخیر خاورمیانه، و ساعت 9 تا 10 برنامه ایستگاه شب آقای پیمان همتی پور، 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی، و 12 تا 2 بازپخش برنامه رازها و نیازها. برنامه فردا پس فردا تغییراتی پیدا شده که چون وقت نیست اجازه بدید در عمل اونها رو و بعداً در گفتگوهای هفته بعد داشته باشیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار. KSWB FM